وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کرده بودیم که مطلب هفتم راجع به بررسی الکل‌های صنعتی است، لیکن بعضی از دوستانم اشاره کردن به ما این که وعده داده بودیم که نسبت به طهارت و نجاست الکل‌ها هم بحثی داشته باشیم، چون بسیار مبتلا به در قسمت زیادی از لوازم آرایشی، داروها، امثال اینها الکل به کار میره و بحث طهارت و نجاست الکل قسمتیش متفرع است در بحث طهارت و نجاست مسکرات، لذا مطلب هفتم رو در مبحث طهارت و نجاست مسکرات قرار میدیم، ولو جایگاه اصلی و تفصیلیش در کتاب الطهاره است، ولی به مناسبت اینجا اشاره میکنیم تا این بحث روشن بشه. مقدمه هم خواهد شد برای قسمتی از مطالب بعدی. لذا اینجا ابتدا باید بحث بدین شکل باشه: آیا خمر نجسون ام لا؟ ثم آیا مسکرات نجسون غیر از خمر ام لا؟ بعدم در مرحله بعد بحث الکل ها مورد بررسی قرار بگیره. لذا عرض میکنیم نسبت به نجاست خمر مشهور بین متقدمین و متأخرین این است که غیر از حرمت خمر، حرمت شربش که جزء ضروریات دین هست، خمر نجس هم هست. لکن جمعی از متقدمین علما و بعض المتأخرین قائل به طهارت خمره. از بین قدما شیخ صدوق و والدشون و مرحوم جعفی و ابن ابی عقیل عمانی قائل به طهارت الخمر هستند. از متأخرین بعضی مثل مقدس اردبیلی قائل به طهارت خمر است، قائلین به طهارت به سه دلیل، ببخشید قائلین به نجاست خمر به سه دلیل استدلال کردن. دلیل اول، آیه کریمه قرآن است: انما الخمر والميسر والازناب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. وجه استدلال این است که گفته شده رجس به معنای نجاست است، نجاست ظاهریه، لذا ظهور قرآن در این است که الخمر رجسون یعنی نجسون، مرحوم سید مرتضی در ناصریات و شیخ طوسی در تهذیب به این آیه استدلال کردن. استدلال به این آیه شریفه، حالا بعضی از متأخرین هم اصرار دارن، فیه تأمل واضح بل منع. رجس در لغت به معنای قذارت و پلیدی و خباثت، در آیه کریمه هم ظهور در همین معنا داره به قرینه سایر مواردی که در آیه هست. میسر رجس است، میگه آلات قمار نجسه، ازلام رجسن، مگه اینا نجاست ظاهری دارن؟ مخصوصا اگر من عمل شیطان رو قید برای رجس بگیریم، که رجس من عمل شیطان مقصود نجاست ظاهری نیست، بلکه استفاده از اینها میسر و ازنا و ازلام یه پلیدی و قذارت میاره برای انسان و از عمل شیطان است. حالا دیگه نمیخوایم الان توضیح بدیم، توضیحات این قلت و قلتایی هست که در جای خودش. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در کتاب الطهارشون ابتدا با یه توجیهی میخوان بفرماین چه اشکال داره رجس در خمر مقصود نجاست ظاهریه باشه، در سایر موارد در آیه کریمه به معنای پلیدی باشه. دیگه ما حالا مناقشه نمی کنیم، چون خودشون در پایان می فرماین لکن بعد اللطیا و اللتی اثبات و نجاست ها بالآیه محل و اشکال و مناقشه. خودشون می فرمان اثبات نجاست خمر بینایی کریمه محل اشکال و مناقشه است، در حرفشون مناقشه دارن. حالا ما دیگه واردش نمیشه. پس بنابراین رجس در آیه کریمه به معنای نجاست ظاهری محل تأمل بلکه منع. این قلت به زمیمه یک روایت ما استفاده کنیم که رجس به معنای نجاست ظاهریه است، حداقل روایت قرینه باشه بر آیه کریمه و تفسیر آیه، اون روایت روایت خیران الخادم است. قال كتبت الى الرجل عليه السلام اساله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم سل فی فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تسل فی فكتب عليه السلام لا تسل فی فإنه رجس. راوی از امام علیه السلام سوال میکنه جامعه آلوده شده به خمر یا لحم خنزیر در این جامعه میتونم نماز بخونم؟ توضیحم میده فإن اصحابنا قد اختلفوا فی، میگه آقا اصحاب اختلاف داره. فقال بعضهم صل فی، بعضی میگن نه نماز بخون توی جامعه اشکال نداره. فإن الله إنما حرم شربها، خدا فقط شربش رو حرام کرده، نجس که نیست که. و قال بعضهم لا تسلفی، بعضی میگن نماز نخون، خب چه بکنیم ما؟ فكتب عليه السلام لا تسلفی فإنه رجس. نماز نخون در این جامعه ای که آلوده با شراب شده، تعلیل میارن فإنه رجس، زیرا اون خمر رجسه. خب این کاملا روشنه، این تعلیل تلیدی معنوی نیست، مقصود نجاست ظاهریه. فإنه رجس فإنه نجس، لذا رجس در اینجا بنای نجاست به کار رفته، یه خودش قرینه بشه که در آیه کریمه انما الخمر والميسر والازناب والازلام رجس یعنی نجس. عرض میکنیم که حداقل این روایت از نظر سند مشکل داره. اولا در سند این روایت سهل ابن زیاد است و ثانیاً احتمال ارسال در روایت وجود داره، به خاطر اینکه الرجل در روایات وقتی گفته میشه ظهور داره در امام هفتم علیه السلام و خیران الخادم از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام علیهم الصلاة و السلام. لذا بدین دو جهت روایت غیر معتبر نمیتونه آیه کریمه رو تفسیر کنه. سنین که ممکنه کسی در دلالتش هم تأملی داشته باشه. تأمل در دلالت اینه که چه عیبی داره رس به معنای همون پلیدی معنوی باشه. میگه ازاله کن تا در حال نماز پلیدی معنوی نباشه. مثل در خیلی از موارد دیگه داریم که در نماز بعضی از مسائل نباشه، ذهن متوجه باشه، چنین باشه، چنان باشه، اینا همه امور معنویه، اینا همه امور معنویه، عیبی نداره یه امر معنوی، این پلیدی معنوی نباشه در نماز. لذا جامع رو بشور. خب بله دیگه، چه ایب داره نماز نخون
ارتکاز این ها این بوده که حرام هست.
خب ببینید، اولا راوی دارن میگه که دو تا گروه هن از تاس. بعضی ها میگن، حالا در روایات اشاره میکنیم، بعضی ها میگن لا تسلفی، بعضی ها میگن نه سلفی اشکال نداره فقط حرامه. امام میفرماین نه رچ ساز، نماز
نخونه.
حالا اعتماد چی؟ حالا میرسیم به روایات، میرسیم در بحث روایات، بحث تقیه رو مطرح میکنیم. دلیل دوم، بحث مفصله واقعا، بحث یک شاید یک مثلا 20 جلسه روایات و بررسی مجموعش، ما اینجا خیلی خلاصه اشاره میکنیم. یعنی چی به حسب خودشون معنا میشه؟ یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ خب آقایون که درست نمیدونن، حتی امام که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونه، اینجا میگه فیه اشکال و تأمل. حتی امام، ما که جایز میدونیم، ما که بحث کردیم جایز هم میدونیم، ولی معزالک اینجا نه، اینجا نمیشه به دو معنا گرفت. اون نجاست معنوی که قطعا در خمر هست، ما میخواید نجاست ظاهری رو بگیرید درش، این نمیسازه با این موارد دیگه، یعنی کل موارد دیگه اینجوری نیست واقعا، لذا نه از آیه استفاده نمیشه. دلیل دوم برای مدعا تمسک به اجماع است. خب اجماع روشن، المحصل من غیر حاصل. اجماع محصل که نداریم، چطور اجماع بر نجاست خمر در حالی که مثل صدوقین قائل به طهارتن؟ ابن ابی عقیل قائل به طهارت. عبارت ایشونه که علامه نقل میکنه، من اصاب صوبه او جسده خمرا خمر او مسکر لم یکن علیه غسلهما لان الله انما حرمهما تعبدا لا لانهما نجسان. این تصویه عبارت ابن عقیله. خداوند خمر یا مسکر رو تعبدن حرام کرده، نه به خاطر نجاست، نه چون نجس شربش حرامه، نه خیر به خاطر نجاست نیست. جالبه در بحث روایات بررسی خواهیم کرد که یک روایتشو اشاره کردیم، روایت صحیح هم داریم که بعد اشاره میکنیم، که در زمان ائمه هم بین اصحاب اختلاف بوده که آیا خمر نجسون او غیر نجسه. با این اختلاف در زمان اصحاب، با اختلاف روایات که اشاره خواهیم کرد، و با این که جمعی از قدما قائل به طهارت خمرن، ادعای اجماع قابل قبول نیست. شما توجه کنید برخی از فقها مثل مرحوم علامه هلی با تتبعات فوق العاده شون، شما ببینید اینجا به اجماع که تمسک میکنن، اجماع محصل نیست، اجماع منقولی است که تعبیرشون هم اینه، فیغلب على الظن ثبوته. مرحوم علامه در مختلف وقتی میخوان دلیل بر نجاست خمر بیارن، و قول السید المرتضی و شیخ حجتون فی ذالک، ذالک مشاران الیهش اجماع، قول سید مرتضی و شیخ طوسی در اجماع حجته، فانه اجماع منقول به قوله ما. این اجماع منقولی است که سید مرتضی ادعا کرده، شیخ طوسی ادعا کرده، و هما صادقانه، فیغلب على الظن ثبوته، لذا به ظن قوی اجماع داریم. کما یکون حج ولی اجماع کما یکون حجتا اذا نقل متواترا فکذا اذا نقل آحادا. ایشونم ادعای اجماع منقول از سوی سید مرتضی و شیخ، و یغلب على الظن ثبوته. لذا دقت کنید، اجماعی که بتوان از اون اجماع تعبدن قول معصوم رو حد زد وجود نداره در اینجا، مخصوصا با توجه به روایات موجود در این باب که اجماع رو کاملا اجماع مدرکی قرار میده. پس دلیل دومم خیلی دلیلیت نداره. دلیل سوم برای نجاست خمر و هو العمده، روایات هست. دقت کنید در رابطه با طهارت و نجاست خمر، دو طائفه روایت داریم. طائفه اول که دیگه تک تک روایات رو بررسی نمی کنیم اینجا، فقط اشاره می کنیم. طایفه اول روایات مستفیضه‌ای که دلالت می کند این روایات بر این که خمر نجس است، و به تعبیر مرحوم آقای خویی که تعبیر درستیه، یمکن القطع به صدور بعض روایات عن الائمه، روایات انبوهه که میتونه انسان بگه قطع دارم بعضی از این روایات از ائمه صادر شد. مفادهای مختلفی داره این روایات، حالا در بینش روایات معتبرم هست، برخی از این روایات مفادش غسل و صوب اذا اصابته خمر او نبیز، راوی سوال میکنه نبیز یا خمری به جامم رسیده، امام میفرمان بشورش. خب منظور التزامیش اینه که نجس. در برخی از این روایات گفته شده یجب ان یحراق ما قطرت فیه قطرت و خمر. اگه مایه ای داشتی یه قطره خمر توش افتاد باید رو بریزی دور. لازمش اینه که گفته میشه نجسه، چون یه قطره خمر که موجب اسکار که نمیشه، یه قطره خمر بیفته توی دیگه آب گوشتی مثلا این باعث اسکار که نمیشه که. خب مدلول التزامیش اینه که نجسه که باید این آب گوشت ریخته بشه دور. یا روایاتی داریم که مضمونش این است قدح یا اینایی که در اون کاسه و ظرف یا لیوان مشروب آشامیده شده، خمر آشامیده شده، قال تغسله ثلاث مرات، سه بار او ظرف رو باید بشوید. مدلول التزامیش نجاسته. مثلا روایت اینه سؤال امام علیه السلام ظرفی که درش خمره ایجزیه ان یصب فیه الماء، همینقدر که آب بریزیم درش دیگه کافیه؟ قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات، با دست خوب باید آب که میریزه این ظرف خوب بشوره، با دست خوب بکشه ظرف و بعدم سه بار بشویدش. خب این مدلول التزامیش اینه که نجس. پس طایفه اول روایاتی است که مدلول التزامی این روایات این است که خمر نجس است. طایفه دوم باز روایاتی است که اونها هم نسبتاً فراوانه، مدلول این طایفه این است که خمر نجس نیست. راوی از امام سوال میکنه جامعی دارم خمر بهش رسیده است، میخوام نماز بخوانم، جامه رو بشویم؟ امام علیه السلام میفرمان نخیر، لازم نیست بشوری. ان الثوب لا یسکر، جامه که مس نمیشه که، یعنی که ان اون حرمتی که هست به خاطر اسکاره. خب اونم اگه انسان بخوره مس میشه، جامه که سکر درش معنا نداره، چرا میخوای جامه رو بشویی؟ لازم نیست جامه رو بشویی. در این طایفه هم بعضی از روایات سندن معتبر است و مدلول التزامیش اینه که الخمر طاهر. خب دو طائفه روایت متعارض، الخمر نجسون الخمر طاهر، اینو فردا بعضی از وجوه جمع و بیان کنیم، نتیجه بگیریم نسبت به خمر و بعد برسیم به سایر مسکرات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد.
بله خوردنش هم حلال.
بله نسبت به نبیز کاملا بحث تقیه هست. نسبت به خمر و لایه اسلامی فرق نه و رجسون را تقیه گرفتن. لونی صاحب حدایق هم همین حرف آقا رو میگه، ولی صاحب حدایق خیلی علمی ترش میکنه که این چیزا وارد نشه. حالا برسیم عیبی نداره ببینیم تقیه تصور میشه درش یا نه. اهل سنت ادعای اجماع بر نجاست خمر داره.
اتفاق خوبه دیگه، تقیه خوب میشه دیگه. یعنی حضرت که فرمود لا تصلی نماز نخون به چه خاطر هست؟ خاطر اینه که رجسه.
ها شما روایات رجس را حمله بر تقیه میکنید، درسته؟
نه
این دیگه قاطعی میشه دیگه، نورکسون دیگه. یعنی روایات نجاست رو هم باید تقیه میکنید شما. صاحب حدایق من توجه نکردم به حرف شما، صاحب حدایق روایات طهارت رو هم باید تقیه میکنه و جمعی از آقای میگن روایات طهارت هم باید تقیه میشه، لذا اسقاطش میکنه. حالا بررسی میکنیم ببینیم بالاخره چی باید گفتیم. بله بله من فکر کردم روایت طهارت نفعه و رجسون اگر بگیم که روایات رجس و حمله بر تقیه کنیم بحث نکته ایست. حالا تا بررسی میکنیم شو.